خبر گزارش‌های تازه شما را از استودیوی مرکزی رادیو زودی همراهی می‌کنیم. امروز بخیر، سرخطی موضوع برنامه امروز 29 مارس. بازداشت جوانان تخریبکار در دوشنبه ضمن زنوزنی گروهی جوانان نقاب‌پوش با چوب و آهن شیشه‌های ماشین‌ها را شکستند.
نمی‌ترسی قدر خلق دادشونم قدری آرماتور و دوبینکوی خیلی چوی دادشون همشون مستگرخت رفتن.
بعد 6 سال حمله طالبان ملالا یوسفزای ترغیبگر تحصیل دختران به زادگاهش پاکستان برگشت. و روایی بدون مانع به قلمرو تاجیکستان ازبکستان گذرگاه مرزی سرازم را سرودم کرده است. ساکنان دو طرف میگویند مناسبت مرزبانان هم دیگر شده است.
پیشتر سرحدبانان تاجیک دغل بودند، حالا چنان مهربانند که خرسندم. حتی در قیاس با مرزبانان ازبک تاجیکان مهربان ترند.
در شهر دوشنبه چند نفری را بازداشت کردند که در پی زنوزنی آنها ماشین های ساکنان خراب شده است. وزارت کارهای داخلی میگوید این حادثه بگوی دیروز در نویه سینای پایتخت اتفاق افتاد. بعضی از شرکتداران زنوزنی در دست چوب و آهن داشتند. همکاران ما به محل حادثه رفتند و با شاهدان آن صحبت کردند.
اوواز ترخ پرخشید، بعد برو مدیم نگاه کردیم که همیخه یک گروپ پا بچه ها همون طرف دویدن طرف بالا.
امیل نشان سوادی باید؟
همین جوانوی قد بلند بود، کلونو مایدن یک کلونو بود.
شامی 28 مارت یک گروه جوانان در محله گیپرازمی دوشنبه کنار پایگاه حربی 201 روسیه در نزد بینوی بلند آشیانا مناقشه کردند. شیشه های چند ماشین را شکستند. حساب کردیم که 5 ماشین آسیب دیده هنوز در جای پیشین خود استادند. شاهدان میگویند بعضی از جوانان حملگر روی های خود را با نقاب های طبی پوشانده بودند و به جوانان محله که در کوچه و میدانچه ورزشی بودند حمله کردند.
در دستاشون هم چی بود؟ آهن، پهن، چوب، پول چیزی داشتن هم در دستاشون هم چی بود؟
با من امشب خونه کردم پون، فقط در کده ایسو بینیر و دست پون بخد و ام چی بود؟ خیلی نمیترسی قدر خلق دادشون هم قدری آرماتور و دوبینکوی خیلی چوی دادشون همش هم مستگرخت رفتن.
با گفته ساکنان شماری جوانان حملگر بیشتر از 50 نفر بوده است. هرچند ساکنان مقصدی حمله جوانان را نفهمیدند، میگویند حسی بدبینی به محله و ساکنانش را داشتند. بعضی شاهدان حادثه شنیدند که حملگران شعارهای نسبت بچه های گیپروزم را تکرار میکردند.
دیدم که 60-70 نفر حساب شون که موکه همی طرف برو اومدن. نیمش ای طرف آرماتورون هم خیلی چوونم خیلی چیان کو چوی بقوت آهن دوبینم خیلی همه چیز دیدن در دستشون
خوارم داشتم.
مقامات کارهای داخلی میگوید که بعدی چند لحظه بجای حادثه حاضر شده چند نفر را در رابطه با زنوزنی بازداشت کردند. از این جوانان تا حال نام برده نشده است، ولی مقامات تایید کردند که این گروه مکتبخوان و دانشجویان بودند. شادمان یتیم، نیسار رسولوف، آزادی دوشنبه.
روز گذشته ده ها مسافر شرکت اورالسکی اویالینی نتوانستند از فرودگاه خوجند به مسکو و یکاترینبورگ پرواز نمایند. تقدیر بعضی از خسروهای دیگر نیز هنوز ناروشن باقی میمونند. مسئولان شرکت اورالسکی اویالینی به مسافران انتظار پرواز گفتند که به تاخیر با عیب این شرکت نیست و باید آنها از مقامات تاجیک دامنگیر باشند. میرزانبی خلقزاد با جزئیات این موضوع.
در حالی که بحث هوایی مسکو و دوشنبه ادامه دارد، طبر فرودگاه خوجند امروز بر رادیو آزادی گفت دو خط سر یعنی ریس به طرف یکاترینبورگ و مسکو صورت نگرفت و مسافران همچنان سرسان و سرگردان باقی ماندند. در عین زمان طبری که نماینده اورالسکی اویالینی روسیه امروز بر رادیو آزادی اطلاع داد، از طرف مسکو باید به طرف خوجند سه ریس دیگر باید صورت میگرفت، ولی این پروازها عملی نشدند و همچنان باعث هنوزم سرسانی و سرگردانی مسافران در تالارهای انتظار فرودگاه های این دو شهر باقی مونده است. شرکت هوایی روسیه اورالسکی اویالینی در یک اظهارات خودش در میانه های ماه مارس ذکر نمود که جانب تاجیکستان 50% پروازهای آن را به تاجیکستان کاهش داده است. اما جانب تاجیکستان نیز در صحبت بر رادیو آزادی ذکر نمود که جانب روسیه شرایط پروازهای دو جانب را در سطح موازنه یا پریتیت رعایت نمیکند، از این رو جانب تاجیکستان مجبور شده تا به انجام این مساله آنها از پروازهای روسیه خصوصا شرکت اورالسکی اویالینی که فعال است خودداری کنند. باری اول نیست که میان شرکت های هوایی تاجیکستان و روسیه چنین بحثا برمیخیزد. در سال گذشته نیز عیناً با همین سبب و با همین دلیل ها همین گونه بحث های سر زدند و تا هنوز با همون سبب ها ادامه دارد و جانب ها هیچ به نتیجه مثبت نرسیدند و ما انتظار هستیم که کی این مساله رای مثبت خودش را پیدا میکنند. از ضمن امروز انتظار می رود که یکی از خط سیرهای خوجند چلمس صورت بگیرد، ولی هنوز معلوم نیست که آیا این پرواز صورت میگیرد یا نه، و در هر حالت ما شما را بینندگان عزیز در جریان خواهیم گذاشت.
تبری میرزا نبی خلق‌زاد گفت همکارانی ما در دوشنبه این موضوع را پیگیری دارند. خوب انتظار می شویم و برایتان حتما خبر می دهیم. رو می رویم به موضوع دیگر. جانی جاسوسی سابق روس می گوید طبیبان به شفا یافتن سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا زیاد اعتماد ندارند. روز 28 مارت ویکتوریا اسکریپال در صحبت با خبرگزاری بی بی سی گفت پیش بینی طبیبان خوشحال کننده نیست. به قول این خانم طبیبان شانس مولجه اسکریپال از حمله با گاز فلج کننده عصب 1% است و اگر طبیبان حیات اسکریپال و دخترش را نجات دهند هم این دو نفر تا ابد معیوب خواهند ماند. درباره این پلیس بریتانیا نیز اظهار پاش کرده است.
روز چهارشنبه اداره پلیس ضد تروریستی بریتانیا اطلاع داد که سابق جاسوس روسیه و بریتانیا سرگئی اسکریپال با گاز فلج کننده عصب در نزد درآمدگاه منزلی زیستش زهرآلود شده است. دین هایدون هماهنگساز ملی مبارزه با تروریسم در بریتانیا گفت به عقیده آنها بار اول اسکریپال در درآمدگاه منزلش با مواد فلج کننده عصب تماس داشت. این اولین حادثه استفاده سلاح کیمیایی پس از جنگ دوم جهانی در قلمرو اروپا می باشد. بریتانیا ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را مسئول سوی قصد به جان اسکریپال عنوان داده است. ممالک غربی پس از آشکار شدن این قضیه 130 دیپلمات روس را اخراج کردند. روسیه دست داشتنش در حمله به اسکریپال را رد کرده اصرار می ورزد که خدمات مخفی بریتانیا با هدف برانگیختن اغوا بر ضد روسیه از گاز کیمیایی نوویچاک که در زمان شوروی تولید شده است کار گرفتند. اسکریپال 66 ساله و دختر 36 سالش یولیا روز 4 مارت امسال در حالت بیهوشی در کنار فروشگاه شهر انگلیسی سالزبری یافت شدند. یک دادرس بریتانیا میگوید به احتمال زیاد مغز سر اسکریپال و دخترش شفا نمییابد. تفتیش قضیه ادامه دارد و پلیس میگوید که منزل زیست اسکریپال در مرکز توجه مفتشان است. سرگئی اسکریپال سال 2004 با جرم جاسوسی به فایده بریتانیا در روسیه زندانی شد. سال 2010 او را با اگنت های روس که امریکا بازداشت کرده بود عوض نمودند.
برنامه را ادامه می دهیم. ملالا یوسفزای دختری از وادی آشوب زده سوات پاکستان که با یک حامی شناخته حقوق در عرصه جهانی تبدیل شده است بعد از چند سال به زادگاهش برگشت. ملالا که همیشه جانبدار تحصیل دختران در پاکستان بود در 20 سال عمرش یک زندگی پرشور را علاقه تجربه کرده است، اما او میگوید با وجود مشکلات هرگز از رایی که انتخاب نموده است پشیمان نیست. خرمون بقازاده در این باره گزارش می دهد.
برنده جایزه نوبل و یک ترغیبگر تحصیل دختران ملالا یوسفزای بعد آن که 6 سال پیش از تیر توفنگ طالبان مجروح شد تازه 29 مارت به وطنش پاکستان برگشت. حمله طالبان به ملالا پاسخ به تبلیغ مکتب و تحصیل دخترها در پاکستان. سال 2014 و در 17 سالگی ملالا یوسفزای جوانترین برنده جایزه صلح نوبل شد که برای ترغیب تحصیل و معارف به معتبرترین جایزه در جهان مشرف شد. حالا او 20 سال دارد و بعد حمله سال 2012 بار اول است که به پاکستان می رود. در حادثه 6 سال پیش افراد مسلح نقاب پوش به افتابوسی که باید او و دخترهای دیگر را از مکتب به خانه انتقال می داد وارد شده به سرش تیر کشیدند. هفته گذشته در یک پیامش در شبکه اجتماعی تویتر ملالا نوشت که می خواهد وطن را زیارت کند. حالا او در بریتانیا کبیر زندگی دارد.
Let us pick up our books and our pens.
اجازه دهید که بگیریم، اجازه دهید که کتاب و قلم های خود را بگیریم. این سلاح های قوی ترین ما است. یک کودک، یک آموزگار، یک کتاب و یک قلم می تواند دنیا را دیگر کند. تحصیل یگانه راه حل است. تعلیم باید در نوبت اول باشد.
Education first. Thank you.
ملالا از منطقه سوات پاکستان است. این منطقه را طالبان تحت نظارت خود درآوردند و بعداً با پخش اظهارات مسئولیتی حمله به ملالا را به دوش خود گرفتند. در اظهارات طالبان گفته شد که تبلیغ تعلیم و معارف در یک بلاگ وبسایت اردو زبان شبکه جهانی بی بی سی از جانب ملالا باعث تشکیل این حمله شد. طالبان زمان اشغال منطقه سوات سالهای 2009 مکتب دخترها را آتش زده مقررات شدید اسلامی را جاری کردند. درباره این همه ملالا در بلاگش می نوشت. بعد تدریجان مولیجه یافتنش دخترک پاکستانی بنیادی ملالا را تأسیس داد و به تبلیغ تحصیل و معارف در پاکستان و نیجریه، اردن و سوریه و کینیا پرداخت. در آغاز ماه مارت با پول جایزه صلح نوبل ملالا در منطقه شنگلی نزدیک به سوات مکتبی نوی دخترانه بنیاد کرد. حالا ملالا در دانشگاه اکسفورد تحصیل میکند. با اینکه ملالا یکی از معروفترین پاکستانی در جهان شده است، در داخل کشورش او را یکسان قبول نمیکنند. در اظهارات بسیار محافظه‌کاران پاکستانی ملالا را برای پست زدن اعتبار ملت و بالا گذاشتن نقش شخصیش گناهگار میکنند.
برمیگردیم به تاجیکستان. برابر باز شدن گذرگاه‌های مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان، خواهشمندان سفر به قلمرو یکدیگر از حساب شهروندان دو کشور یک بار بالا رفت. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خاطر رسان میکند شهروندانی که میخواهند بیشتر از 3 روز کاری در ازبکستان بمانند باید حتما در محل زیستشان در آن کشور ثبت نام شوند. اما طوری همکاران ما از گذرگاه مرزی سرازم واقع در شهر پنجکین میگویند اکثریت مردم از دو طرف برای دیداربینی نزدیکان خود میروند.
معمولا روزهای بعد از نرمشوی مناسبات سیاسی ازبکان و تاجیک ها گذرگاه مرزی سرازم واقع در حدود ناحیه پنجکین سر آدم است.
تا وقتی که ویزا بود رفت آمد شهروندان کم بود، بعدی که ویزا را از بین برداشتن خیلی زیاد شده ایستاده است.
مردم گروه گروه از دو طرفی مرز به عیادت خیشان می شتابند. کسانی هم هستند که 10 سال پدر و مادر خود را ندیدند، حالا این فرصت نرمی را می خواهند که از دست ندهند.
نه نه گذشته اومده سه پیشتر خیم بود ویزا میکردیم چخت سرسان بودیم از طرف اورو میگذشتیم حوزنه نقص.
گذرگاه مرزی سرازم جرتپه را ازبکستان 8 سال پیش بست و روائی ساکنان نواحی نزدیک به سرحد در این موضع مشکل گردید.
ویزا گرفتن در کار اوسو تلگرام بود بیاد و اگر افارم کنی و پاسپورت سو روی اوچرات ببری اتنیت پر کنی استو کن چند تا داده وای بود کیو بفرادم خلی ما 20 سال وایو 27 سال شد نامه داده تلفن کرد وای کردیم شب شب کردیم 95 سال پدرمون گذشته بود آمده بودن 95 سال هم بودن نه وای آمده نیم آمده کی.
بستن گذرگاه مرزی سرازم را مردم این نواحی به نام پرزیدنت سابق ازبکستان دیوار کریموف نامیدند.
پیشتر سرحدبانان تاجیک دغل بودند، حالا چنان مهربانند که خرسندم. حتی در قیاس با مرزبانان ازبک تاجیکان مهربان ترند.
امام علی رحمان و شوکت میرزیایوف رهبران تاجیکستان و ازبکستان بعد از مرگ اسلام کریموف نظرات سیاسی دو کشور را تجدید کردند. حالا که ساکنان دو طرفی مرز تا 3 روز حقوق بی روادی در حدود هم مانده را پیدا کردند، شرایط یک دیگر را قیاس می کنند.
سیو علاف اینجا گرفتیم اونجا نیست آخه ازبکستان
سواتی
آبای مدشده گرفتیم اخی خیلی این حوض گرفتیم اونجا چند تا تاقا داره یک تایی بیتیم چورت اینجا
چند تاقا داره؟
بسیاره
علاقه نقطه های مرزی نیست به موضع جالب برای گرفتن درآمد تبدیل می یابد.
مثل ما که در همین خط سیر حرکت میکنیم نهایت وی درآمدی نقضی دیستادیم.
در دل مردم هنوز حراس هست که وضع میتواند به کلی دیگر شود. بناهن از این لحظه ها میخواهند بهره بگیرند.
در واقع این شب روز در شهر توشکند برای خریداری نسخه کتاب قرآن که در ازبکستان نشر شده است نوبت پایی طولانی به وجود آمد. این کتاب قرآن را نشریات هلال به تب رسانده است. زمینان در دکانهای کتاب فروشی تاجیکستان است کتاب قرآن و نامگوی دیگر از کتابهای مذهبی از سوی ساکنان زیاد خریداری می شوند. گذشته از این هنوز چند سال قبل با سرپرستی رئیس جمهور کشور چاپ کتاب قرآن با زبان تاجیکی راه اندازی شده بود. اگر خواهید در این باره معلومات بگیرید با صفحه ما بروید. تشکر برای همراهی و فردا شما را انتظاریم.
فردا خرج میشه قیمت به بالا خیلی ارزان شده 2-3 تومان ارزان
شده. سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیو آزادی. خادمان خدمات فدرالی امنیت روسیه در ولایت سویردلوفسک می گویند در شهر یکاترینبورگ کارگاه آماده کننده سندهای ساخته مهاجرت را آشکار کرده اند. به خبر دفتر مطبوعات ریاست فسب دایر به این حادثه پرونده جنایی باز شده است. در خبر گفته می شود که کارگاه یا لابراتوری تهیه سندهای تقلبی برای مهاجران را دو برادر از تاجیکستان تشکیل کرده اند. از این شهروندان نام برده نمی شود. تنها گفته شده است که سال تولدشان 1997 و 1998 است. تفتیشات معلوم کرده است در این کارگاه با شناسنامه های شهروندان خارجی مهرهای تقلبی گذشتن مرز با تاریخ معین گذاشته می شد. پرونده وکیل پیشین پارلمان و رقیب سوارانبای جینبکوف در انتخابات پرزیدنتی قرغزستان عمربیک بابانوف در باره آمادگی به غصب حکومت در علاهیدگی بررسی می شود. در این باره سخنگوی کمیته دولتی امنیت ملی قرغزستان راحت سلیمانوف خبر داد. او گفت پژوهشی پرونده جنایی وکیل پارلمان کنت ایسویف، همسف بابانوف و 3 شهروند دیگر که در آمادگی به غصب حکومت گمانبر هستند به آخر رسیده است. مقامات میگویند این شهروندان با دستور بابانوف به غصب حکومت آمادگی میدیدند. سخنگوی کمیته دولتی امنیت ملی نگفت که بابانوف در جستجوی بین الخلقی اعلان شده است یا نه. البته تفتیشات نسبت به سوال ها دارد. در حال حاضر بابانوف بیرون از قرغزستان است، گفت سلیمانوف. دادستان کیمروو شکایتی نزدیکان قربانیان را تحقیق میکند که میگویند کارمندان خدمات فوری و پلیس به حادثه سوختار در مرکز سودای زمینی ویشنیا برخورد حرفه‌ای نداشتند. در این حادثه به معلومات رسمی 64 نفر اکثرا کودک ها هلاک شدند. در این باره خبرگزاری اینترفاکس روز 29 مارت با تکیه به خدمات مطبوعاتی دادستانی منطقوی گزارش داد. روز 28 مارت الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشات روسیه در واخوری با پرزیدنت پوتین درباره رفت پژوهش گفت:
دو فرضیه اساسی مورد بررسی قرار میگیرد. یکم خراب شدن سیستم پیشگیری سوختار و فرضیه دوم این مخصوص آتش زدن بنا است. این فرضیه را گمانبران بازداشت شده مسئول و متخصصان پیش گذاشتند، ولی تحقیق فعلی ما نشان می‌دهد که این فرضیه چندان اساس ندارد.
روز 25 مارت مرکز تجارتی و تفریحی زمینه ویشنه در کیمروو آتش گرفت و 64 نفر هلاک شد. کارمند پیشین اداره استخباراتی روسیه سرگی سکریپال بار اول با گاز فلج کننده عصب نوویچوک در درآمدگاه خانه‌اش روبرو شد. در این باره پلیس بریتانیا روز 28 مارت خبر داد. سکاتلند یارد میگوید متخصصان مقداری از همه زیاد زهر را در آستانه خانه سکریپال یافتند. پلیس همچنین میگوید که نشانه های گاز فلج کننده عصب در مسیرهای دیگری حرکت سکریپال و دخترش یولیا پیدا شدند. اما در این جای ها در مقایسه با خانه سکریپال مقداری کمتر زهر آشکار شد. جاسوسی دوگانه سرگی سکریپال 4 مارت همراه دخترش یولیا در شهر سالزبری بریتانیا در حال بیهوشی پیدا شد. لندن میگوید که روسیه در زهرآلود کردن سکریپال دست دارد. کرمل اتهام را رد میکند. بریتانیا در پاسخ به استفاده نوویچوک که در شوروی سابق برآورده و در روسیه نگهداری میشد 23 دیپلمات روس را از قلمروش بیرون کرد. پاسخ روسیه نیز به اقدام بریتانیا هم وزن بود. ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، بعضی کشورهای عضو اتحاد اروپا و اوکراین همگی بیش از 100 دیپلمات روس را از قلمروهای خود بیرون کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادستانی ناحیه سینای شهر دوشنبه سنجش پیشکی شکایت های ساکنان را از سابق سردار شعبه کادرهای مؤسسه وادی مسعود وزارت کارهای داخلی شروع کرده است. در شکایت جداگانه چند ساکن دوشنبه گفته می شود که شیرزاد شریفزاده از روی فریب و تقلب حدود $100,000 آنها را از خود کرده است. مقامات در وزارت امور داخلی تاجیکستان بر رادیو آزادی تصدیق کردند که چنین شکایت ها وجود دارند و تفتیش پیشکی شروع شده است. عین زمان در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که شیرزاد شریزاده ماه ینوار سال جاری از وظیفه برکنار شده، دیگر در این ساختار کار نمیکند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. در حادثه یک نظامی ساکن دوشنبه گفته است که گویا شریفزاده از او برای قبول شدن به کار پول طمع کرده بود. این نظامی خواست آنها با اسم اولش کامران معرفی شود و در صحبت با رادیو آزادی گفت چند سال پیش برای پیدا کردن کار با باور پدپلکان شیرزاد شریفزاده سردار شعبه کادرهای مؤسسه وادی مخصوص وزارت کارهای داخلی درآمد و خاطر کار در این مؤسسه با او مبلغ $1,500 داده است. کامران گفت
مرا شهر باورین درومده مرا یکنیم تا شفرید متوجه اسمی دوزه ده من ده معلوم نمائه موضوع مخصو ورده گه که فرمون مخصد برو ما ده پنجه خوش دیگه را به تحصا می ده اتا ما باور کن دوزم این همه خواده کور ساده بودیم مرا این اینجا کوغذر دوزه گه که این ادام مخصد کور میکند که حیات که میونه رو باری کنند اکا ما چورنیم سن در کسی هرمی سیفای نوندو کور کرده گیم اکا در سلیتنانت مکا و همه روزو وارده چوده چوده پختکو رفته سن سنسی ده اکا.
یک ساکن دیگری دوشنبه سورانبی 40 ساله نیز میگوید به دام فریب پدپلکان شیرزاد شریفزاده در آمده و مبلغ حدود $7,000 را از دست داده است. وی گفت پولی که او به شریفزاده داده بود قرض بود، ولی در مهلت مقرر شده بر نگردانید.
ما قرض مبلغ $7,000 قرض شده. خیلی آدمای فریب کده قلبی کده من تا این کور میمونم گفته اینم خیلی نیمی تاجیکستان قرض دار ای کور و آزاد کده گیم گرفته گشته نمیدونه و در کجای لیکن قرض روی بیچورا گشته.
دعواگران میگن تلاش های آنها برای برگرداندن پول به نتیجه است، چون که خود شریفزاده در خانه نیست و از روی برخی معلومات بیرون از کشور قرار دارد. خویشاوندان او هم آماده نیستند درباره این قضیه صحبت کنند. از این خاطر سنجیدن درستی این اتهامات توسط منابع غیررسمی فعلا معلوم نیست که نظر خود شریفزاده به این قضیه چیز و تا کجا او خود را گناهکار میسابد. در همین حال مسئولان دادستانی ناحیه سینا میگویند هنوز در این زمینه پرونده جنایی باز نشده است و تنها تفتیشی پیشکی شکایت های دعواگران جریان دارد، ولی در صورت افتتاح پرونده جنایی به قول مقامات در وزارت داخله احتمال این شخص برای سوء استفاده از مقام خدمتی اش به جوابگری کشیده شود، چون که اکثر قانون شکنی ها بعد دوره کاری او رب میگیرد. پلکونیک سرابک شیرین بیگ زاده معاون فرمانده مؤسسه وادی مخصوص وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است خبر قلابی پلکان شیرزاد شریف زاده را تصدیق کرد و گفت
گری کدای فریب کدای چی کدای ولی او آدم کار نمیکنه دمو وزارت ای مقامات کارهای داخلی آزاد کرده گیا انا ای مقامات کارهای داخلی او آزاد چیدو بعد همو او آدم اومده ما ای ما پول ما دو برادر اون پول دادی را پیش ما دادی ای ما ای اون چی پرسیدی دادیش برا بیو بگیای دستش ای او سوژه رسی نمی برا وزارت ولیش میکنه این مسئله پول کدی یگون کاز ما در جلب کرده گی نبود یگون بود.
مؤسسه وادی مخصوص وزارت کارهای داخلی که تامین امنیت رئیس جمهور و مهمان خارجی را ضمن حرکت در راه بر دوش دارد در قلمرو ناحیه سینا واقع است و از همین خاطر هم سنجش پیشکی را دادستانی همین ناحیه شروع کرده است. شیرزاد شریفزاده سال 2010 زمانی در قسم نظامی 54-53 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فعالیت کردنش برای قلابی محکوم شده بود، اما به سبب شامل شدن به قانون عفو آزاد گردیده است. شریفزاده 41 سال داشته، پدری 4 فرزند است و سال 2004 اکادمی میلیتی تاجیکستان را ختم کرده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در شهر تاشکند هنگام فروش نخستین کتاب قرآن که در ازبکستان نشر شده است، نوبت پایی طولانی به وجود آمد. تفصیلات بیشتر را من کیومرسی عطا می گویم. گزارشگر بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت در تاریخ استقلال این کشور نخستین بار است که مردم برای خریدن کتاب چنین نوبت می پایند. سراج الدین اسلام شارح بخش ازبکی رادیوی آزادی هم می گوید حتی در بعضی جایها طول نوبت آدمان تا به صدها متر می رسید. او افزود
روز اول 10,000 نسخه کتاب به فروش برآورده شد و او را همان روز فروختند و خبرهایی که ما میگیریم و ویدیوهایی که ما میگیریم عکسایی که ما داریم در دست نوبت خیلی طولانی بود، بیش از حتی بعض جاها به کیلومترها رسیده بود.
ساکنان ازبکستان تا به این دم از کتابهای قرآن استفاده میکردند که در کشورهای خلیج فارس نشر شده است. کتاب قرآن را در ازبکستان نشریات هلال به طور رساند است که مؤسسش مرحوم شیخ محمد صادق محمد یوسف است. محمد صادق محمد یوسف در پایان سالهای 80 و ابتدای سالهای 90 رهبری اداره مسلمانان آسیای میانه و قزاقستان را بر عهده داشت و یک روحانی معتدل و طرفدار اصلاحات دموکراتی اعتراف می شد و رویه های تندروی اسلامی از جمله حرکت اسلامی ازبکستان را محکوم می کرد. رهبریت نشریات به خاطر آنکه کتاب به دست دلالان نافتد اعلان کرد که به هر یک مشتری یک دانه قرآن خواهد فروخت. ارزش کتاب 31,000 سومی ازبکی معادل تقریبا 4 دلار است. با آگاهی نشریات هلال اداره مسلمانان ازبکستان در عموم به نشر 50,000 نسخه کتاب قرآن در آن کشور اجازت داده است. در گذشته در ازبکستان خرید و فروش بعضی کتاب‌های دینی از جمله قرآن آزاد بود، اما نشر آن در خود ازبکستان توجه ساکنان را بیشتر به خود کشیده است. سراج الدین اسلام شارح بخش ازبکی رادیو آزادی گفت
شوکت میرزیایف الان میخواهد که با رویه عنعنوی دینی جامعه را متحد کند و در این سمت خیلی کوشش دارد. میخواهد که افرادگراها کمتر باشند، تروریسم و این چیزا، و به نظر من این اقدام شرکت مرزیایف را دستگیری میکنه مردم.
ازبکستان قبلا اعلان کرده بود که برنامه دارد در کنار شهرهای بزرگ و کوچه های این کشور دارای 30 میلیون اهالی سلسله مسجدهای خود را هم بنیاد کند. عزیز عبدالخالقوف مقامی بلندپایه سوهای سیاحی ماه ینور امسال اینچنین گفته بود با هدف جلب سیاحان بیشتر از دولت‌های مسلمانی در آینده اتاق‌های 10% مهمانخانه‌ها با کتاب قرآن تأمین می‌شوند. عبدالخالقوف گفت که در 30% حجره های مهمانخانه ها قبله برای نمازگزاران مشخص خواهد بود. در زمان رهبری پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف که زمام دولت را در این کشور مسلمانشین از سال 1989 تا زمان مرگش در ماه سپتامبر 2016 در دست داشت، مسلمان ها از کمترین حقوق مذهبی برخوردار بودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در نجات قسمی از باشندگان مرکز تجارتی آتش گرفته زیمنی ویشنیا در شهر کیمروی روسیه، 5 شهروند تاجیکستان سهم گذاشتند. این 5 نفر که کارمند مغازه لباس و پایافزال در آشیانه دوم این مرکز بودند، بیش از 50 نفر را از دم آتش بیرون بردند. فرزان سلیموف، زاده شهر دوشنبه، یکی از این نجات دهندگان است. او روزی 28 مرد در صحبت با رادیو آزادی درباره سوختار روزی 25 مرد در مرکز سودای زیمنی ویشنیا نقل کرد. او گفت
شتگی بدهیم که همین حالت هوای برای صدران نگه که اکر در اینجا مردم از بلو دویده سیان پجار گفته دو دویده سیان مردم اکرین مردم در حقیقتا در بلو فرومده سیان دویده سیان ما داره برای چه سر کردم اعلان کردم که بچه ها در چهار طرف بودن بچه ها ما هم را چه داشتیم در دنیا مگزین برای چه گفتیم بچه ها سر کنیم بچه ها ادامه را بروره که اینجا پجار شده است.
در میان آدمان زیاده از آشیانه‌های بالا به پایان می‌دویدند و در برآمدگاه اساسی مرکز تلاطمی آدمان به وجود آمد. فرزان سلیموف میگوید زود کارمندان و مشتریان مغازه خودشان را به بیرون برآوردند و بعداً دیدند که در نزد اسکالاتور زنان و کودکان زیاده جمع آمده به بیرون برآمدن نمی‌توانند. وی گفت
ما که در اون حالت بود دیگر یکون چیزی مگزین هم نگونه کردیم، یکون مقصد در حالت سودو رفتی سبود وای هم نگونه کردیم. ما همین هرچی تیستر چند دیتونیم همین ادامو برو ریمو مقصد تیستر همین ادامو برو ریمو خونمانان باز برومدیم. خاکی دیگر نشد خونمانان برومدیم.
اما با این وجود فرزان میگوید تنها قرض انسانی خود را انجام داد و تا حد امکان بر رهای یافتن آدمان از آتش کمک کرد. وی میگوید شاید هر نفر دیگر هم در جای او میبود این کار را میکرد. هم صحبت ما که زاده شهر دوشنبه است گفت سال 2003 به روسیه رفته پس از ختم دانشگاه برای کار و زندگی این کشور را انتخاب کرد. حالا شهروندی روسیه را نیز گرفته با زن و 3 فرزندش در شهر کیمروا به سر میبرد. او در مغازه لباس و پایافزال که در آشانه دومی مرکز سودای زیمنی ویشنیا جایگیر بود، همراه با 4 نفر تاجیکی دیگر به تجارت مشغول بودند. با گذشت 3 روز از سوختار در این مرکز سودا که باعث مرگ 64 نفر از جمله کودکان گشت، فرزان سلیموف و همکاران دیگرش از تقدیر مغازهشان هیچ خبری ندارند. چون او میگوید تا به حال تفتیشات در مکان سوختار ادامه دارد و کسی را وارد بنا شدن نمیمانند.
ما که در اون حالت بود دیگر یکون چیزی مگزین هم نگونه کردیم، یکون مقصد در حالت سودا رفتی سبود وای هم نگونه کردیم. ما همین هرچی تیستر چند دیتونیم همین ادامو برو ریمو مقصد تیستر همین ادامو برو ریمو خونمانان باز برومدیم. خاکی دیگر نشد خونمانان برومدیم.
سوختار روزی 25 مرد در مرکز تجارتی زیمنی ویشنیا در کیمروا 64 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. دادگاه کیمروا در زمینه سوختار مدیر مرکز تجارتی زیمنی ویشنیا ندژدا سودناک را به مهلت 2 ماه بازداشت کرد. به فرضیه تفتیشات بینا از چوره‌های بی‌خطری برخوردار نبود و کارمندان بخش امنیت نتوانستند مردم را با شبه‌های حرفه‌ای از بینا بیرون برند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رخساره حسنова ساکن 36 ساله ناحیه مومین‌آباد بعدی به سر و روی فرزندانش ریختن آب جوش در بیمارستان کسلی‌های روحی شهر کلاب بستری شده است. خانواده اش میگوید که او در گذشته بیماری روحی داشت و سال 2012 تبابت گرفته بود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. چهار فرزند خردسال رخسارا حسنوا که به قول پزشکان از 15 تا 37 درصد سوخته اند در بیمارستان زیر نظارت هستند. این حادثه روز 23 مارس امسال در دهه مرغک ناحیه مومین‌آباد رخ داد. جلال نظرو همسر رخسارا حسنوا روز 28 مارس به رادیو زدی گفت همسایه‌ها به او خبر دادند که همسرش با سر و روی کودکان آب جوش ریخته است. او گفت وقتی به خانه برگشت کودکان را وحشت زده یافت و همسایه‌ها الکای دست همسرش را بسته بودند.
یه همسر ما از سال 2012 یک بود شیدگی بود، فرزند سیمون 6-7 ماه بود تخمیان آخر شیده بود، بعد یکی دوش خوندن بعد همی کسر روش داده بود، سوز بود، بعد بایی نرمی نوی نمی آزو پیش از نوتیسه، بعد همی کسر خبیدش نوتیسه را کرد.
نقل کرد هم صحبت ما. جلال نظرو میگوید همان صبح در بالای پیچکه یا بخاری خانه‌اش در ظرفی تقریباً 40 لیتر آب گذاشته بودند. کودکان به او نقل کردند که مادرشان همه آب ظرف‌ها را به سر و روی آنها پاشیده است. پزشکان بیمارستان مرکزی ناحیه مومین‌آباد در صحبت به رادیو زدی گفتند که در روز اول وضع کودکان بسیار نگران کننده بود. محمد الله کارچایو پزشک بیمارستان ناحیه مومین‌آباد به رادیو زدی گفت
کم کمش کودکش 15% با کنونده 3 نفری گشت های 35% 37% تشکیل میتر های درجه بو سخته گیره دیتر بر نایان میکنیم.
خود کودکان در صحبت به رادیو زدی گفتن حادثه زمانی رخ داد که آرامونه در کنج خانه بازی داشتن. آنها میگوین مادر بر علاوه آن که آب جوش را به بدن آنها ریخت اینچونین قصد داشت با بلغه بیزند، اما بعدی دودووی همسایه ها رسیده آمدن. ایدیگل جلالوایی 9 ساله در صحبت به رادیو زدی گفت مادرش به یگان حرف و هیجا آب جوش را به سر و روی آنها ریخت. نقل کرد ایدیگل. حالا رخسارا حسنوا در بیمارستان کسلی های روحی شهر کلاب تبابت می گیرد. ماموران میلیسا گفتند که در این زمینه پرونده باز شده تفتیش ادامه دارد. در ماه مارس امسال این حادثه یگانه قصد به جان نزدیکان در منطقه کلاب نبود. روز 19 مارس ساربان سلیمو ساکن دهه تودبایان ناحیه همدانی دخترش مومگل 3 ساله را با ضرب بیل کشت. او همان روز دختر دیگرش رجب گل و همسرش باقی گل را نیز سخت مجروح کرد. در برابر این ساربان با دو زن همسایه حمله کرد که یکی در بیمارستان جان داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بخت تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی حل کننده دوری آخرین مرحله انتخابی جام آسیا به دسته فیلیپین و سقف شرکت در قسم نهایی مسابقات محروم گشتن منتخب کشور واکنش های مختلف را میان متخصصان فوتبال تاجیک به بار آورده است. اکثر آنها با اشاره به ظرفیت بازیگران تیم ملی فوتبال کشور چنین ناکامی فوتبال بازان تاجیک را پیشگویی شونده عنوان کردند. در این باره من نرزلهی لطیف گزارش می دهم. بایرجان اگمبردیف مربی ورزیده فوتبال روز 29 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من فکر میکنم که حکیم فوزایلوف بازینگارانی بهترین رو داشت که امروز در تاجیکستان ما هست. او گناهگار نیست که سطح فوتبال ما فعلا همین قدر است. درست است که هنرشون کافی نبود.
بخت در این بازی حل کننده تیم ملی فوتبال تاجیکستان را از حق شرکت در بازی های بین المللی تقریبا برای 2 سال محروم کرد و در ضمن بازیگران نیز از دریافت تجربه بیشتری سطح جهانی بی نصیب خواهند ماند. در حالی که هیئت اساسی تیم ملی فوتبال تاجیکستان
در طول چند سال اخیر تغییری جدی نشده است. محمد جان حبیب اللویف، سرمربی سابق منتخب فوتبال تاجیکستان که حالا تیم ریگر تدزی تورسونزاده را مشق می دهد، ضمن صحبت با رادیوی آزادی چنین ابراز نظر کرد.
بعدی که موبین ارگش و دسته منتخب را بعدن موسی محمدی و دسته آمد و من باوری داشتم که با آمدن فوزایلوف هم حیات دسته ما هم یک تغییر می یابد. با تغییر دادن حیات دسته بوزی دسته هم باید یک تغییر می یافت. لیکن همین تغییرات ها چرا ما ندیدیم؟
مقامات فدراسیون فوتبال تاجیکستان باخت حل کننده تیم ملی کشور را جای تاسف عنوان می کنند و بر اینند که این باخت یک پیام جدی برای تغییر حیات اساسی تیم ملی و کشف بازیگران ماهر از شماره فوتبال بازان نورس و جوان است. انورشاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت:
با فکر من بسیار بازیگرانی که در دستر بازی کردن احساسات همین حال شونده همین بازی نمیدونیست، یعنی که ماهیت همین بازی رو قدر خوب نمیفهمیدن. برای همین هم در وقتی که بعد زدن گل آنها فکر کردن که غلبه به دست آوردن و بعدن قدر خوب بازی نکردن.
اصلاحی وضعی امروزه فوتبال تاجیک به اندیشه متخصصان به چند عامل ارتباط دارد که روح‌اندازی آن تقاضای فیلفور می شود. مربی ورزیده فوتبال بایرجان ایگنبردیف می گوید:
ولی سیستم فوتبال را عوض کردن ضرور است. یکم این فرمولای چمپیونات است. دویم شماره تیم های فوتبالی کشور. من فکر میکنم از همین جا باید شروع کنیم. ما اگر از فوتبالی کودکانه و نورسان آغاز کنیم همانجا میمونیم. خودتون نگاه کنید، فوتبالی کودکانه و نورسان ما رشد کرده است. میدان های فوتبال پیدا شد، سبقت ها برگزار میشوند.
موضوع دیگری مهم در رشد فوتبال و در یافت مقامی بهتر در سطح بین المللی را مربوط به مربیان با تجربه میدانند. آقای ایگنبردیف افزود:
наши специалисты сейчас не готовы сейчас в данный момент я с большой уверенностью пусть кое-кто
متخصصان ما فعلا آماده نیستند. بگذار کسی با باغ من سنگ اندازد هم، اما من با باوری میگویم که ما آماده نیستیم. سطح و صفت و دانش آنها در درجه تیم ملی نیست. از این رو من میخواهم آن متخصصانی را باید به تیم ملی دعوت کرد که دانش و صداقت خود و آن چیزی را داشته باشند که برای یک مربی ضرور است.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان بعد بازی حل کننده از فیلیپین برنگشته است و فدراسیون فوتبال تاجیکستان به هنرنمایی فوتبال بازان منتخب و پذیرفتن یا رد کردن استعفای سرمربی تیم منتخب حکیم فوزایلوف واکنش نشان نداده است.
شرابی نام نبود، ترسی نیست.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دوری آخرین مرحله انتخابی جام آسیا از تیم ملی فیلیپین با حساب 1-2 شکست خورد و از حق شرکت در قسم نهایی مسابقات محروم گشت. در این باره من نرزلوهی لطیف گزارش می دهم. بازی حل کننده دوری ششمی مرحله انتخابی جام آسیا در گروه F میان تیم های ملی فیلیپین و تاجیکستان 27 مارت در شهر منیلا در ورزشگاهی به نام خوسه ریزال برگزار شد. نیمه اولی دیدار با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. در نیمه دومی بازی در دقیقه 64 حمایتگری منتخب تاجیکستان احتم نظرف توپ را از جریمه 11 متری به هدف رساند، ولی بعد 10 دقیقه کوین اینگریس بازیگری میزبانان حساب را برابر کرد. گل دوم و حل کننده را فیلیپ جیمز در زمان اضافی تعیین نموده سرداور از پنالتی به نشان رساند، ولی متاسفانه در آخری بازی حادثه رخ داد که تبی تماشاگران را خیره نمود. فوتبال بازان هر دو دسته در میدان زنازنی کردند. سرداور دو تشبسکار این حادثه ناخوش فتح الله فتح اللهیف را از دسته استقلال و دنیس ویلیانوئوا را از تیم فیلیپین با نشان دادن کارت سرخ از میدان خارج نمود. در بازی آخرین مسابقه گروه F 27 مارت تیم ملی یمن در میدان خود منتخب نپال را با حساب 2-1 شکست داد. با این ترتیب منتخب فیلیپین با 12 امتیاز در جدول گروه F مقام اول را کسب نمود. دسته یمن با 10 امتیاز جای دوم را از آن خود کرد. هر دو دسته فیلیپین و یمن برای اولین بار به مرحله نهایی جام آسیا راحت گرفتند. ولی منتخب تاجیکستان که با 7 امتیاز جای سوم و تیم نپال که با 2 امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شد، از حق شرکت در قسم نهایی قهرمانی آسیا محروم گشتند. بعدی باخت به تیم فیلیپین، سرمربی منتخب تاجیکستان حکیم فوزایلوف از مخلصان دسته عذرخواهی نموده از وظیفه‌اش استعفا داده است. ما نتوانستیم که به قسم نهایی مسابقه راه یابیم. من تمام مسئولیت را برای نتیجه منفی به ذمه خود میگیرم و از وظیفه‌ام استعفا میدهم، اظهار کرده است حکیم فوزایلوف. در مرحله نهایی جام آسیا که ماه ینور فوریه سال آینده در امارات متحده عرب برپا می‌گردد، همگی 24 دسته منتخب شرکت می‌ورزد که در بین آنها از منطقه آسیای مرکزی تیم‌های ملی ازبکستان، ترکمنستان و قرغیزستان هستند. باخت تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی حل کننده دوری آخرین مرحله انتخابی جام آسیا به دسته فیلیپین و سقط شرکت در قسم نهایی مسابقات محروم گشتن منتخب کشور واکنش های مختلف را میان متخصصان فوتبال تاجیک به بار آورده است. بیشتری آنها از شیوه بازی فوتبال بازان تاجیک انتقاد کردند. در این موضوع صحبت داریم با سابق سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان محمد جان حبیب اللهیف که فعلا سرمربی دسته ریگر تدز شهر تورسونزاده می باشد.
محترم حبیب اللهیف، شما بازی منتخب تاجیکستان رو با تیم ملی فیلیپین تماشا کردید و نخست تاثیرات شما از این بازی؟
البته همه وقت در سفر بازی کردن یک قیمیداری خود رو دارد. فعلا باشد هی وقتی که در میدان خود بازی میکنی مخلصان خود است، میدان خود است. و بازی البته بازی حل طلب بود، این تقدیر ساز بود برای ما، برای که بازی که ما در میدان خود کرده بودیم و با حساب 4-3 مغلوب شده بودیم، فقط برای ما غلبه در کار بود در این بازی. بازیگران ما ایشان دادن که در همین بازی که حل طلب است، تقدیری بازی حل می شود. چی دسته جوانانی ما باشد، چی دسته استقلال که در نزدیکی با دسته التیناسیر ترکمنستان بازی کرد، ما آخری بازی را با خوب انجام داده نمیتونیم. دسته ملی ما که با این باخت خود توانست که یک چند سال ما را قفا برد، ما میتونست که برابر دیگر دسته های آسیای مرکزی مانند قرغیزستان، ترکمنستان و ازبکستان در بازی جام آسیا اشتراک کنیم، لیکن همین باخت از این چی ما را دور کرد.
بعد بازی تاجیکستان و فیلیپین سرمربی دسته منتخب تاجیکستان حکیم فوزایلف از وظیفه‌اش استعفا داد و فکر شما در همین خصوص؟
البته خیلی که ما میدونیم پیش از تعیین گشتن قبول کردنم هر یک سرمربی هم در نزد خود وظیفه میبوند، خب مربی دسته باشد یا مربی منتخب. فکر میکنم که باید همین خیلی باشد، هر مربی که دسته منتخب رو قبول میکند یا دسته جوانان باشد یا نورسین یا دسته یکچین، او یک وظیفه دار باید باشد که اون کار خود رو باید اجرا کند، اون وظیفه که در نزد موندن. و رفتن هم با استعفا فکر میکنم چی شرایطی که از طرف فدراسیون فوتبال در کار بود با مربی هم پیشکش کرده بودند و عنوان دسته ما بعد که مبین ارگش و دسته منتخب رفت، بعدن موسی محمدی و بعد دسته اومد و من باوری داشتم که با اومدن فوزایلوف هم حیات دسته ما هم یک تغییر می‌یابد. با تغییر دادن حیات دسته بوزی دسته هم باید یک تغییر می‌یافت، لیکن همین تغییرات چرا مون ندیده.
همچنین متخصص ورزی در بگید که چگونه شما در آینده دسته منتخب تاجیکستان رو میبینید؟
این با خیلی البته این رو افتاده ایم، نیکی دیشکسته نیستیم، برای که باوری داریم و دسته های ما که دسته جوانان کشور که روخت با بازی آسیایی گرفت با بازی فینالی که در مالزی هم میگذارد و دسته نورستان ما هم که روخت گرفته است، ما باید در آینده با مانند نوردین دوران و فتلو و وسیف ها و یا که جلیل فو بوزنگران نو در دسته منتخب نامنویس میشوند، باید ما هم وقت با آینده خود باید داشته باشیم که ایشال دسته ما هم وقتی میرسد که با بوزی خود با او نتیجه خود مخلصان خود را شد میکنند.
بعضی ها بر این نظرند که تیم منتخب تاجیکستان اصلا از حساب بازنگران دسته استقلال ترکیب می آورد. از نگاه شما آیا سرمربی سابق که استعفا داده است حکیم فوزایلوف همه بازنگران رو از تمامی باشگاه ها بهترین ها رو دعوت کرد از نگاه شما، یا بعضی ها از نظر او دور ماندن؟
فکر میکنم که البته دعوتی بسیار بازنگران از دسته استقلال و دسته خوجان این درست بود، برای اینکه این دو دسته تیاری های محسیم رو خیلی بروقت سر کرده بودند و در بازی جام افریقه برآمد کردند و بسیار دسته ها بمانند دسته ریگر تد از وش یا که دسته بخچی دیگر دسته ما کمی ما ده سر کرده محسیم رو، برای اینکه در یکان سوی خود ما اشتراک نمیکردیم و بازنگرانی که از دسته استقلال هم دعوت شده بودن، من فکر میکنم بسیار این بازنگرها که در ما بازی فیلیپین هم دیدیم در بازی اساسی با میدان برآمدن و بسیاری البته مخلصان و متخصصان هم بعد که بازی با بخت انجام یافت همین خیلی گفته شنیده هستن که گویا همه بازنگرا فوزل یک دسته دعوت کرد و من هم چون مربی میگم برای من هم فرق نداره، اگر من هم مربی میشدم باید من یک دسته یک امون بازنگران رو باید دعوت میکردم که امروز او دستی خوب بلندتر باشد. البته امروز هست بازنگران خوبی ما در دسته بخچی برآمد میکنن که این آینده فوتبال تاجیک است، لیکن بازی با فیلیپین برای من همچون مربی برای مخلصی که برای فوتبال وطنی مخلصی میکند فرقی نداشت که در میدان بازی میکند، فقط برای من نتیجه در کار بود و فکر میکنم فوزایلوف او بازیگران که باوری داشت اما بازیگران رو با میدان برآورد.
در آخری بازی یک حادثه ناگوار ناخوش رخ داد که بازیگران زنازنی کردند و دو نفر رو سرداور از میدان بیرون ساخت. نظری شما به همین حادثه چی طور است؟
خیلی که ما میدونیم این بازیگر فتلوی بود، یکی بازیگرانی که خیلی تجربه کلان داشت، لیکن وقتی که حساب بازی یک بر صفر با فایده ما بود باید ما حریف رو به همین حالت میرسوندیم که با البته در فوتبال تمام نازکی خود رو دارد، وقتی که دسته غلبه میکند باید یک کمی وقت رو کشول میدادیم که همین حالت ها بازیگران حریف رو با بگیم عصبی میوارد، لیکن در این بازی چنین نشد. ما دیدیم دسته فیلیپین هم یک بر صفر مغلوبیت دوچار شد، لیکن بازنگران از خود نرفتند و این چیز رو ندادند. بعد که حساب دو بر یک شد ما چخیلی که دیگه فتلوی دیگر چی خود رو کنترل کرده و نتونست، برای همین عملی که کرد من فکر میکنم این درست نبود از روی چی بگیم قانونی ورزش هم از قانونی فوتبال هم و اون من این بازنگری خیلی تجربه دار سالوی طولانی هم در دسته یکچین برآمد کرده است، چونین باید با چونین چی دست نمیزد.
به نظر شما همچون متخصص ورزیده کی تاجیکستان امکانی با جام آسیا برآمدن رو دارد؟ در نظر دارم مرحله نهایی آن را.
اودی گفتنم که ما همه وقت باید با امید باشیم و همه وقت نیت داشته باشیم که روز خوبی فوتبال تاجیک ایشالله در پیش است.
تشکر زیاد از شما برای صحبت صمیمی.
سلامت باشید
و شما برای کار موفقیت آرزو.
مهمونی برنامه ما سابق سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان محمد جان حبیب اللهیف بود که فعلا سرمربی دسته ریگارتادز شهر تورسونزاده میباشد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. سید جلال سیدوف پهلوان شناخته تاجیک در مسابقات گشتی ملی بخشیده به عید بین المللی نوروز برای جام پایتخت 2018 که 26 مارس در نوروزگاه شهر دوشنبه برپا گردید با شاه جایزه افتماشینه سبکروی تمغه مرسدس مکافاتانیده شد. در این مسابقات بازی جمهوریوی پهلوانان از مناطق مختلف تاجیکستان شرکت داشتند. برای شاه جایزه افتماشینه سبکروی تمغه مرسدس پهلوانان وزنشان از 90 کیلو بالا مبارزه بردند. سید جلال سیدوف که در قوازمایی حل کننده بر ابوبکر رحمانوف غالب آمد صاحب شاه جایزه گردید. اینچنین غالبان از روی شش وزن با مدال و جایزه های مالی شهرداری دوشنبه سرفراز گشتند. سوربان لطیپوف در وزن 60 کیلو، عارف دادوف در وزن 70 کیلو، اکمل مرادوف در وزن 80 کیلو، حاجی مشرب رحمانوف در وزن 90 کیلو، سید جلال سیدوف در وزن 100 کیلو و ابوبکر رحمانوف در وزن بیش از 100 کیلو جایهای اول را کسب نمودند. با ورزشکاران برای جای اول 3000 سومانی، برای جای دوم 1500 سومانی و برای جای سوم 1000 سومانی سپرده شد. باید گفت که قبل از شروع مسابقات گشتی ملی، فستیوال یا جشنواره بازی‌های ملی ورزشی دایر گردید. در این فستیوال ورزشکاران خرد و بزرگ هنری خود را در بخش‌های مختلف به نمایش گذاشتند. کارشناس ساحه علی احمد موسویف روز 27 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اصلا در عیدهای نوروز بازی های ورشی موقع اساسی رو صاحب بودن. خوب همه می دونیم که از دورهای قدیم نمودهای ورزشی که خاص به مردم ما تعلق داشتن، مثلا گوشتینگیری، بوزکشی، اسب دوانی، پایگه، دست خوب کنی و بازی های گوناگونی که خاص به منطقه ها تعلق داشتن برگزار می گردید. و البته در برگزاری عید نوروز مثلا گذراندن این مسابقه ها خوب در مدتی از یک هفته تا یک ماه این چهارابین ها دوام می کرد.
بخشیده به عید بین المللی نوروز اینچنین روزی 31 مارس در نوروزگاه شهر دوشنبه پایگه اسب دوانی برای جام پایتخت 2018 برگزار خواهد شد. به این مسابقات اسب سواران بهترین از مناطق مختلف جمهوری دعوت شدند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
تو از من دوری و من از تو دورم، خدایا منی بیمار می جویم دوایی کجایی، به تو به دنیا بر خود نآیم، به تو به دنیا بر خود نآیم. بس
خبرگزاری شوی توزه شما را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی همراهی میکنه. امروز بخیر سرخطی موضوع برنامه امروز 29 مرد. بازداشت جوانان تخریب کار در دوشنبه ضمن زنوزنی گروهی جوانان نقاب‌پوش با چوب و آهن شیشه های ماشین ها را شکستند.
نمیترسی قدر خلق دادشون قدری آرماتور و دوبینکوی خیلی چوی دادشون هموس هموس گرفته رفتن.
بعد 6 سال حمله طالبان مالولا یوسفزای ترغیبگر تحصیل دختران به زادگاهش پاکستان برگشت. و روایی بدون مانع به قلمرو تاجیکستان ازبکستان گذرگاه مرزی سرازم را سرودم کرده است. ساکنان دو طرف میگویند مناسبت مرزبانان هم دیگر شده است.
پیشتر سرحدبانان تاجیک دغل بودند، حالا چنان مهربانند که خرسندم. حتی در قیاس به مرزبانان ازبک تاجیکان مهربان ترند.
در شهر دوشنبه چند نفری را بازداشت کردند که در پی زنوزنی آنها ماشین های ساکنان خراب شده است. وزارت کارهای داخلی میگوید این حادثه به گویی دیروز در نواحی سینای پایتخت اتفاق افتاد. بعضی از شرکتداران زنوزنی در دست چوب و آهن داشتند. همکاران ما به محل حادثه رفتند و با شاهدان آن صحبت کردند.
اوبوس ترخ پرخشید، بعد برو مدیم نگاه کردیم که همه خیلی یک گروپ بچه ها همون طرف دویدن طرف بالا.
امیرنا چند سوادی بود؟
همین جوانوی قد بلند بود، کلانو مایدنه کلانو بود.
شامی 28 مرد یک گروه جوانان در محله گیپرازمی دوشنبه کنار پایگاه حربی 201 روسیه در نزد بینای بلند آشیانه مناقشه کردند. شیشه های چند ماشین را شکستند. حساب کردیم که 5 ماشین آسیب دیده هنوز در جای پیشین خود استادند. شاهدان میگویند بعضی از جوانان حملگر روی های خود را با نقاب های طبی پوشانده بودند و به جوانان محله که در کوچه و میدانچه ورزشی بودند حمله کردند.
در دستاشون هم چی بود؟ آهن، پهن، چوب، پوب چیز داشتن هم در دستاشون هم چی بود؟
با من امشب خونه کردم پون فقط در کده ایسو بینیر و دست پون بخد و ام چی بود؟ چه نمیترسی قدر خلق دادشون هم قدری آرماتور و دوبینکوی خیلی چوی دادشون هموس هموس گرفته رفتن.
با گفته ساکنان شماری جوانان حملگر بیشتر از 50 نفر بوده است. هرچند ساکنان مقصد حمله جوانان را نفهمیدند، میگویند حسی بدبینی به محله و ساکنانش را داشتند. بعضی شاهدان حادثه شنیدند که حملگران شعارهای نس بود بچه های گیپروزم را تکرار میکردند.
دیدم که 60-70 نفر حسابشون که موقع همین طرف برو اومدن، نیمشه این طرف آرماتورونم خیلی چوونم خیلی چیان کو چوی بقلد آهن دوبینم خیلی همه چیز دیدن در دستشون.
مقامات کارهای داخلی میگوید که بعد چند لحظه به جای حادثه حاضر شده چند نفر را در رابطه با زنوزنی بازداشت کردند. از این جوانان تا حال نام برده نشده است، ولی مقامات تایید کردند که این گروه مکتبخوان و دانشجویان بودند. شادمان یتیم، نثار رسولوف، آزادی دوشنبه.
روزی گذشته ده ها مسافر شرکتی اورالسکی اویالینی نتوانستند از فرودگاه خوجند به مسکو و یکاترینبورگ پرواز نمایند. تقدیر بعضی از خطرهای دیگر نیز هنوز ناروشن باقی میمونند. مسئولان شرکتی اورالسکی اویالینی به مسافران انتظار پرواز گفتند که با تاخیر با عیب این شرکت نیست و باید آنها از مقامات تاجیک دامنگیر باشند. میرزانبی خلقزاد با جزئیات این موضوع.
در حالی که بحث هوایی مسکو و دوشنبه ادامه دارد، طبر فرودگاه خوجند امروز به رادیو آزادی گفت دو خط سر یعنی ریس به طرف یکاترینبورگ و مسکو صورت نگیری و مسافران همچنان سرزان و سرگردان باقی ماندند. در این زمان طبری که نماینده اورالسکی اویالینی روسیه امروز به رادیو آزادی اطلاع داد، از طرف مسکو باید به طرف خوجند سه ریس دیگر باید صورت میگیرد، ولی این پروازها عملی نشدند و همچنان باعث هنوزم سرسانی و سرگردانی مسافران در تالارهای انتظار فرودگاه های این دو شهر باقی مونده است. شرکت هوایی روسیه اورالسکی اویالینی در یک اظهارات خودش در میانه های ماه مارس ذکر نمود که جانب تاجیکستان 50% پروازهای آن را به تاجیکستان کاهش داده است. اما جانب تاجیکستان نیز در صحبت به رادیو آزادی ذکر نمود که جانب روسیه شرایط پروازهای دو جانب را در سطح موازی موازنه یا پاریتت رعایت نمیکند، از این رو جانب تاجیکستان مجبور است تا به انجام این مساله آنها از پروازهای روسیه خصوصا شرکت اوراسکی اویالینی که فعال است خودداری کنند. باری اول نیست که میان شرکت های هوایی تاجیکستان و روسیه چنین بحث ها برمیخیزد. در سال گذشته نیز عیناً با همین سبب و با همین دلیل ها همین گونه بحث های سر زدند و تا هنوز با همون سبب ها ادامه دارد و جانب ها هیچ به نتیجه مثبت نرسیدند و ما انتظار هستیم که کی این مساله رای مثبت خودش را پیدا میکنند. از ضمن امروز انتظار می رود که یکی از خط سیرهای خوجند چلمسک صورت بگیرد، ولی هنوز معلوم نیست که آیا این پرواز صورت میگیرد یا نه، و در هر حالت ما شما را بینندگان عزیز در جریان خواهیم گذاشت.
تبری میرزا نبی خلق‌زاد گفت همکارانی ما در دوشنبه این موضوع را پیگیری دارند. خوب انتظار می شویم و برایتان حتما خبر می دهیم. رو می رویم با موضوع های دیگر. جانی جاسوسی سابق روس می گوید طبیبان به شفا یافتن سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا زیاد اعتماد ندارند. روز 28 مارت ویکتوریا اسکریپال در صحبت با خبرگزاری بی بی سی گفت پیش بینی طبیبان خوشحال کننده نیست. به قول این خانم طبیبان شانس مولجه اسکریپال از حمله با گاز فلج کننده عصب 1% است و اگر طبیبان حیات اسکریپال و دخترش را نجات دهند هم این دو نفر تا ابد معیوب خواهند ماند. درباره این پلیس بریتانیا نیز اظهارات پاش کرده است.
روز چهارشنبه اداره پلیس ضد تروریستی بریتانیا اطلاع داد که سابق جاسوس روسیه و بریتانیا سرگئی اسکریپال با گاز فلج کننده عصب در نزد درآمدگاه منزلی زیستش زهرآلود شده است. دین هایدون هماهنگساز ملی مبارزه با تروریسم در بریتانیا گفت به عقیده آنها بار اول اسکریپال در درآمدگاه منزلش با مواد فلج کننده عصب تماس داشت. این اولین حادثه استفاده سلاح کیمیایی پس از جنگ دوم جهانی در قلمرو اروپا می باشد. بریتانیا ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را مسئول سوی قصد به جان اسکریپال عنوان داده است. ممالک غربی پس از آشکار شدن این قضیه 130 دیپلمات روس را اخراج کردند. روسیه دست داشتنش در حمله به اسکریپال را رد کرده اصرار می‌ورزد که خدمات مخفی بریتانیا با هدف برانگیختن اغوا بر ضد روسیه از گاز کیمیایی نوویچاک که در زمان شوروی تولید شده است کار گرفتند. اسکریپال 66 ساله و دختر 36 ساله یولیا روز 4 مارت امسال در حالت بیهوشی در کنار فروشگاه شهر انگلیسی سالزبری یافت شدند. یک دادرس بریتانیا میگوید به احتمال زیاد مغز سر اسکریپال و دخترش شفا نمییابد. تفتیش قضیه ادامه دارد و پلیس میگوید که منزل زیست اسکریپال در مرکز توجه مفتشان است. سرگئی اسکریپال سال 2004 با جرم جاسوسی به فایده بریتانیا در روسیه زندانی شد. سال 2010 او را با اگنت های روس که امریکا بازداشت کرده بود عوض نمودند.
برنامه را ادامه می دهیم. ملالا یوسفزای دختری از وادی آشوب زده سوات پاکستان که با یک حامی شناخته حقوق در عرصه جهانی تبدیل شده است، بعد از چند سال به زادگاهش برگشت. ملالا که همیشه جانبدار تحصیل دختران در پاکستان بود، در 20 سال عمرش یک زندگی پرشور را علاقه تجربه کرده است، اما او میگوید با وجود مشکلات هرگز از راهی که انتخاب نموده است پشیمان نیست. خرمون بقازاده در این باره گزارش می دهد.
برنده جایزه نوبل و یک ترغیبگر تحصیل دختران ملالا یوسفزای بعد آن که 6 سال پیش از تیر توفنگ طالبان مجروح شد، تازه 29 مارت به وطنش پاکستان برگشت. حمله طالبان به ملالا پاسخ به تبلیغ مکتب و تحصیل دخترها در پاکستان. سال 2014 و در 17 سالگی ملالا یوسفزای جوانترین برنده جایزه صلح نوبل شد که برای ترغیب تحصیل و معارف و معتبرترین جایزه در جهان مشرف شد. حالا او 20 سال دارد و بعد حمله سال 2012 بار اول است که به پاکستان می رود. در حادثه 6 سال پیش افراد مسلح نقاب پوش به افتوبوسی که باید او و دخترهای دیگر را از مکتب به خانه انتقال می داد وارد شده به سرش تیر کشیدند. هفته گذشته در یک پیامش در شبکه اجتماعی تویتر ملالا نوشت که میخواهد وطن را زیارت کند. حالا او در بریتانیای کبیر زندگی دارد.
اجازه دهید که بگیریم، اجازه دهید که کتاب و قلم های خود را بگیریم. این سلاح های قوی ترین ما است. یک کودک، یک آموزگار، یک کتاب و یک قلم می تواند دنیا را دیگر کند. تحصیل یگانه راه حل است. تعلیم باید در نوبت اول باشد.
تشکر.
ملوله از منطقه سوات پاکستان است. این منطقه را طالبان تحت نظارت خود درآوردند و بعداً با پخش اظهارات مسئولیت حمله به ملوله را به دوش خود گرفتند. در اظهارات طالبان گفته شد که تبلیغ تعلیم و معارف در یک بلاگ وبسایت اردو زبان شبکه جهانی بی بی سی از جانب ملوله باعث تشکیل این حمله شد. طالبان زمان اشغال منطقه سوات سالهای 2009 مکتب دخترها را آتش زده مقررات شدید اسلامی را جاری کردند. درباره این همه ملاله در بلاگش می نوشت. بعد تدریجان معالجه یافتنش دختر که پاکستانی بنیادی ملاله را تأسیس داد و به تبلیغ تحصیل و معارف در پاکستان و نیجریه، اردن و سوریه و کینیا پرداخت. در آغاز ماه مارت با پول جایزه صلح نوبل ملاله در منطقه شنگلی نزدیک به سوات مکتبی نوی دخترانه بنیاد کرد. حالا ملاله در دانشگاه اکسفورد تحصیل میکند. با اینکه ملاله یکی از معروفترین پاکستانی در جهان شده است، در داخل کشورش او را یکسان قبول نمیکنند. در اظهارات بسیار محافظه‌کاران پاکستانی ملاله را برای پست زدن اعتبار ملت و بالا گذاشتن نقش شخصیش گناهگار میکنند.
مر میگردیم به تاجیکستان. برابر باز شدن گذرگاه‌های مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان، خواهشمندان سفر با قلمرو یکدیگر از حساب شهروندان دو کشور یک بار بالا رفت. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خاطر رسان میکند شهروندانی که میخواهند بیشتر از 3 روز کاری در ازبکستان بمانند باید حتما در محل زیستشان در آن کشور ثبت نام شوند. اما طوری همکاران ما از گذرگاه مرزی سرازم واقع در شهر پنجکین میگویند اکثریت مردم از دو طرف برای دیداربینی نزدیکان خود میروند.
معمولا روزهای بعد از نرم شوی مناسبات سیاسی ازبکان و تاجیک ها گذرگاه مرزی سرازم واقع در حدود ناحیه پنجکین سر آدم است.
تا وقتی که ویزا بود رفت آمد شهروندان کم بود، بعدی که ویزا رو از بین برداشتن خیلی زیاد شده ایستاده است.
مردم گروه گروه از دو طرف مرز به عیادت خیشان می شتابند. کسانی هم هستند که 10 سال پدر و مادر خود را ندیدند، حالا این فرصت نرمی را می خواهند که از دست ندهند.
نه نه از گذشته اومده سیم. پیشتر خیم بود، ویزه می کردیم، چخت از هرسان بودیم، از طرف ارو می گذشتیم. حوزنه نه.
گذرگاه مرزی سرازم جرتپه را ازبکستان 8 سال پیش بست و روعای ساکنان نواحی نزدیک به سرحد در این موضع مشکل گردید.
ویزا گرفتن در کار اوسو تلگرام بود بیاد و اگر افارم که نی و پاسپورت سوار می اوچرات به بیر اتنیت پر کن است کن چند تا داده وای بود کیو به فرات امن حالا ما بسیار وایو 27 سال چون اومده بود تلفن کرد وای کردیم استاپ استاپ کرد 95 سال پدرمون گذشته بود اومده بودن 95 سال هم بودن نه وای اومده نه اومده کی.
بستن گذرگاه مرزی سرزم را مردم این نواحی به نام پرزیدنت سابق ازبکستان دیوار کریموف نامیدند.
پیشتر سرحدبانان تاجیک دغل بودند، حالا چنان مهربانند که خرسندم. حتی در قیاس به مرزبانان ازبک تاجیکان مهربان ترند.
امام علی رحمان و شوکت میرزیایوف رهبران تاجیکستان و ازبکستان بعد از مرگ اسلام کریموف نظرات سیاسی دو کشور را تجدید کردند. حالا که ساکنان دو طرفی مرز تا 30 روز حقوق بی روادی در حدود هم مانده را پیدا کردند، شرایط یک دیگر را قیاس میکنند.
سیو الاف اینجا گرفتیم اونجا نیست آخه ازبکستان
سواته
آبای ما داشته گرفتیم اخی خیلی را حوض گرفتیم اونجا چند تا قادر یک تایی بیتیم چورت اینجا
چند تا قادره؟
یک بسوره
علاکه نقطه های مرزی نیست به موضع جالب برای گرفتن درآمد تبدیل میابد.
مثل ما که در همین خط سیر حرکت میکنیم نهایت وی درآمدی نغزی دستادیم.
در دل مردم هنوز هراس هست که وضع میتواند به کلی دیگر شود. بناهن از این لحظه ها میخواهند بهره بگیرند.
در واقع این شب روز در شهر توشکند برای خریداری نسخه کتاب قرآن که در ازبکستان نشر شده است نوبت پایی طولانی به وجود آمد. این کتاب قرآن را نشریات هلال به تب رسانده است. زمینان در دکانهای کتاب فروشی تاجیکستان است کتاب قرآن و نامگوی دیگر از کتابهای مذهبی از سوی ساکنان زیاد خریداری می شوند. گذشته از این هنوز چند سال قبل با سرپرستی رئیس جمهوری کشور چاپ کتاب قرآن با زبان تاجیکی راه اندازی شده بود. اگر خواهید در این باره معلومات بگیرید با صفحه ما بروید. تشکر برای امرایی و فردا شما را انتظار است.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد دسته سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با آزاد رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. رهبری کره شمالی کیم چین اون روز 27 اپریل با پرزیدنت کره جنوبی مون جی این در دهکده پان مونجوم منطقه بین دو کره و میخورد. در این باره روز 29 مارت خبرگزاری کره جنوبی ریون خاب با تکیه به مقامات سئول گزارش داد. این سیومین نشست از زمان جنگ سالهای 1950-1953 است و شاید در زمینه تلاشهای عمومی دیپلماتی برای حل استادگری در اطراف برنامه هسته‌ای کره شمالی قدم موثری خواهد بود. معلومات در باره نشست زودرس پس از ملاقات سطحی عالی دو کشور در روز 28 مارت پخش شد. خبرگزاری رانخاب روز 29 مارت نوشت که 4 اپریل باز یک نشست آمادگی برای بحث مسائل پروتکل، امنیت و پوشش مطبوعاتی برگزار خواهد شد. رهبران هر دو کره در گذشته سالهای 2000 و 2007 در زمان رهبران پیشین کشورها تنها دو مذاکرات داشتند. دادستان کیمروو شکایت نزدیکان قربانیان را تحقیق میکند که میگویند کارمندان خدمات فوری و پلیس به حادثه سوختار در مرکز سودای زمینی ویشنیا برخورد حرفه‌ای نداشتند. در این حادثه به معلومات رسمی 64 نفر اکثرا کودک ها هلاک شدند. در این باره خبرگزاری اینترفاکس روز 29 مارت با تکیه به خدمات مطبوعاتی دادستانی منطقوی گزارش داد. روز 28 مارت الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشات روسیه در واخوری با پرزیدنت پوتین در باره رفت پژوهش گفت:
دو فرضیه اساسی مورد بررسی قرار میگیرد. یکم خراب شدن سیستم پیشگیری سوختار و فرضیه دوم این مخصوص آتش زدن بنا است. این فرضیه را گمانبران بازداشت شده مسئول و متخصصان پیش گذاشتند، ولی تحقیق فعلی ما نشان میدهد که این فرضیه چندان اساس ندارد.
روز 25 مارت مرکز تجارتی و تفریحی زمینه ویشنه در کیمروو آتش گرفت و 64 نفر هلاک شد. کارمند پیشین اداره استخباراتی روسیه سرگی سکریپال بار اول با گاز فلج کننده عصب نوویچوک در درآمدگاه خانه‌اش روبرو شد. در این باره پلیس بریتانیا روز 28 مارت خبر داد. سکاتلند یارد میگوید متخصصان مقداری از همه زیاد زهر را در آستانه خانه سکریپال یافتند. پلیس همچنین میگوید که نشانه های گاز فلج کننده عصب در مسیرهای دیگری حرکت سکریپال و دخترش یولیا پیدا شدند. اما در این جای ها در مقایسه با خانه سکریپال مقداری کمتر زهر آشکار شد. جاسوسی دوگانه سرگی سکریپال 4 مارت همراه دخترش یولیا در شهر سالزبری بریتانیا در حال بیهوشی پیدا شد. لندن میگوید که روسیه در زهرآلود کردن سکریپال دست دارد. کرمل اتهام را رد میکند. بریتانیا در پاسخ به استفاده نوویچوک که در شوروی سابق برآورده و در روسیه نگهداری میشد 23 دیپلمات روس را از قلمروش بیرون کرد. پاسخ روسیه نیز به اقدام بریتانیا هم وزن بود. ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، بعضی کشورهای عضو اتحاد اروپا و اوکراین همگی بیش از 100 دیپلمات روس را از قلمروهای خود بیرون کردند. مقامات کارهای داخلی در شهر دوشنبه میگویند چند نفر را در رابطه با زنازنی میان جوانان در پایتخت بازداشت کرده اند. شام 28 مارت در صحن یک بنای بلند آشیانه در نزدیکی بازار گپرازم واقع در ناحیه سینای پایتخت میان گروه دانشجویان و طلبگان مکتب زنازنی رخ داده است که در آن چند نفر زخمی شده، ماشین های استقامت کنندگان خراب شده است. شعبه کارهای داخلی سینا یک می افزاید هم اکنون تفتیشات ابتدایی نسبت به این حادثه آغاز شده است. پایان خبرها.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادستانی ناحیه سینای شهر دوشنبه سنجش پیشکی شکایت های ساکینا را از سابق سردار شعبه کادرهای مؤسسه وادی مسعود وزارت کارهای داخلی شروع کرده است. در شکایت جداگانه چند ساکن دوشنبه گفته می شود که شیرزاد شریفزاده از روی فریب و تقلب حدود 100 هزار دلاری آنها را از خود کرده است. مقامات در وزارت امور داخلی تاجیکستان بر رادیو آزادی تصدیق کردند که چنین شکایت ها وجود دارند و تفتیش پیشکی شروع شده است. عین زمان در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که شیرزاد شریفزاده ماه ژانویه سال جاری از وظیفه برکنار شده، دیگر در این ساختار کار نمی‌کند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. در حادثه یک نظامی ساکن دوشنبه گفته است که گویا شریفزاده از او برای قبول شدن به کار پول طمع کرده بود. این نظامی خواست آنها با اسم اولش کامران معرفی شود و در صحبت با رادیو آزادی گفت چند سال پیش برای پیدا کردن کار با باور پدپلکان شیرزاد شریفزاده سردار شعبه کادرهای مؤسسه واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی درآمد و خاطر کار در این مؤسسه با او مبلغ 1,500 دلار داده است. کامران گفت
باورین درود مرا یقینم که تصرف متوجه اسمی دوزه ده من ده معلومه نمای بوده مخت ورده گه که فرمون مختل برومد و 50 خود دیگر به حساب می دهتا ما باور کن دوز من هم که وعده کور ساده بودیم ما را اینجا کاغذ دوزه گه که این آدم مختل کور بکند که حیات که میونه رو برکنند که ما چورنین سن در کسی هرمی سیفای نوندو کور کرده بیم در سلطنان تو مکن و هر دوار چوده چوده پختکو رفته سن سنسی دکن.
یک ساکنی دیگری دوشنبه سورانبی 40 ساله نیز میگوید به دام فریب پدپلکان شیرزاد شریفزاده در آمده و مبلغ حدود 7000 دلارش را از دست داده است. وی گفت پولی که او به شریفزاده داده بود قرض بود، ولی در مهلت مقرر شده بر نگردانید.
ما قرض مبلغ میشه 7000 دلار قرض رایون که ادمای فریب کدا قلوبی کدا ما که ای کور میمونم گفته اینم خیر نیمی تاجیکستان قرض دار ای کور و آزاد کدا گیان ریخته گشته میدونه و در
کجا هست،
لیکن
قرضدارو بیچاره گشته. دعواگران میگن تلاش های آنها برای برگرداندن پول بی‌نتیجه است، چون که خود شریفزاده در خانه نیست و از روی برخی معلومات بیرون از کشور قرار دارد. خویشاوندان او هم آماده نیستند درباره این قضیه صحبت کنند. از این خاطر سنجیدن درستی این اتهامات توسط منابع غیر رسمی فعلا معلوم نیست. معلوم نیست که نظر خود شریفزاده به این قضیه چیست و تا کجا او خود را گناهکار می‌حسابد. در همین حال مسئولان دادستانی ناحیه سینا میگویند هنوز در این زمینه پرونده جنایی باز نشده است و تنها تفتیش پیشکی شکایت های دعواگران جریان دارد، ولی در صورت افتتاح پرونده جنایی به قول مقامات در وزارت داخله احتمال این شخص برای سوء استفاده از مقام خدمتی اش به جوابگری کشیده شود، چون که اکثر قانون شکنی ها بعد دوره کاری او رب میگیرد. پلکونیک سرابیک شیرین بگزاده معاون فرمانده مؤسسه واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است خبر قلابی پدپلکان شیرزاد شریفزاده را تصدیق کرد و گفت
فریب کرده ولی او آدم کار نمیکنه در مو وزارت ای مقامات کارهای داخلی آزاد کرده گیا انا ای مقامات کارهای داخلی او آزاد شد و بعد همو او آدم آمده ایمو ایمو پول ما دو برادر آن پول دادی را پیش ما دادی ایمو ایمو چی پرسیدی دادیش برای بیو بگیای دستش او سوژه رسی نمی برای وزارت اولش میکنه این مسئله پول کدی یکان اون کز ما در جلب کدگی نبود یکان بود.
مؤسسه واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی که تامین امنیت رئیس جمهور و مهمان خارجی را ضمن حرکت در راه بر دوش دارد در قلمرو ناحیه سینا واقع است و از همین خاطر هم سنجش پیشکی را دادستانی همین ناحیه شروع کرده است. شیرزاد شریفزاده سال 2010 زمانی در قسم نظامی 54-53 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فعالیت کردنش برای قلابی محکوم شده بود، اما به سبب شامل شدن به قانون عفو آزاد گردیده است. شریفزاده 41 سال داشته، پدر 4 فرزند است و سال 2004 اکادمی ملیتی تاجیکستان را ختم کرده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون مجنون
لیلا 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 از دستت و ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتاری تویم دنیا همه می داند
عاشق شیدای تویم دنیا همه می داند
من کی گرفتاری تویم دنیا همه می داند
عاشق شیدای تویم دنیا همه می داند
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
بال بزنم چو مرغانی هوایی
ای یار جان تو حالا در کجایی
بال بزنم چو مرغانی هوایی لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتاری تویم دنیا همه می داند
عاشق شیدای تویم دنیا همه می داند
من کی گرفتاری تویم دنیا همه می داند
عاشق شیدای تویم دنیا همه می داند
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
تو ندیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
یک روز روی خوشی تو ندیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتاری تویم دنیا همه می داند
عاشق شیدای تویم دنیا همه می داند
من کی گرفتاری تویم دنیا همه می داند
عاشق شیدای تویم دنیا همه می داند
لیلا لیلا لیلا
در شهر تاشکند هنگام فروش نخستین کتاب قرآن که در ازبکستان نشر شده است، نوبت پایی طولانی به وجود آمد. تفصیلات بیشتر را من کیومرسی عطا می گویم. گزارشگر بخش ازبکی رادیو آزادی گفت در تاریخ استقلال این کشور نخستین بار است که مردم برای خریدن کتاب چنین نوبت می پایند. سراج الدین اسلام شارح بخش ازبکی رادیو آزادی هم می گوید حتی در بعضی جایها طول نوبت آدمان تا به صدها متر می رسید. او افزود
روز اول 10,000 نسخه کتاب به فروش برآورده شد و او را همان روز فروختند و خبرهایی که ما میگیریم و ویدیوهایی که ما میگیریم عکسهایی که ما داریم در دست نوبت خیلی طولانی بود بیش از حتی بعض جاها به کیلومترها رسیده بود
ساکنان ازبکستان تا به این دم از کتابهای قرآن استفاده میکردند که در کشورهای خلیج فارس نشر شده است کتاب قرآن را در ازبکستان نشریات هلال به طور رساند است که مؤسسش مرحوم شیخ محمد صادق محمد یوسف است. محمد صادق محمد یوسف در پایان سالهای 80 و ابتدای سالهای 90 رهبری اداره مسلمانان آسیای میانه و قزاقستان را بر عهده داشت و یک روحانی معتدل و طرفدار اصلاحات دموکراسی اعتراف می شد و رویه های تندروی اسلامی از جمله حرکت اسلامی ازبکستان را محکوم می کرد. رهبریت نشریات به خاطر آنکه کتاب به دست دلالان نافتد اعلان کرد که به هر یک مشتری یک دانه قرآن خواهد فروخت ارزش کتاب 31000 سومی ازبکی معادل تقریبا 4 دلار است. با آگاهی نشریات هلال، اداره مسلمانان ازبکستان در عموم به نشر 50